پایلام ساعت 2 بامداد از تهران، جام جم پخش شبکه رادیویی جوان. شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما رفقای خوب و صمیمی، شما شنونده‌های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. امیدوارم لحظات زندگیتون پر از آرامش باشه. از اینکه در کنار ما هستید و رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار خرسند و سپاسگزاریم.
ذهن من در شب اندیشه فرو رفته و لیک روزنی میتابد.
کورسوی دیدم اندر آن خاموشی، نغمه میشنوم
و از آن کنج امید رو به من ما سلام
ما سلام میکنم.
حسد موجب نابودی ارزش و ثواب حسنات می گردد.
شنیدیم که میگن حسد ایمان رو می سوزونه. از اونجایی که ایمان بخشی از جسم و روح ما رو در بر گرفته، تأثیر حسادت بر زندگی بسیار نابود کننده است. حسادت و حسودی درگیریه که فرد حسود برای خودش و درون خودش ایجاد کرده. مدام در درونش جنگ و آشوب بپاست. سعی میکنه این حسد نمایان نشه، اما نگاهش و رفتارش همه چیز رو بروز میده. آثار حسادت بر بدن و در زندگی میتونن جدی و قابل تأمل باشن. پس برای نجات از این درگیری باید راهی پیدا کرد.
هارون پدر میگفتن که به من همیشه که حسین این سوره یوسف خیلی درس ها زیاد درش هست، ولی یکی از مهمترینش اینه که حسد خیلی قدرتمنده، میتونه یه برادر نازنینی رو بندازه تایچا توسط برادران خودش. حالا اگر اینو مثال زدن ببین دیگه بقیه مردم چه خواهند کرد. از حسد غافل مباش. آن حسد که گردن ابلیس زد، اون حسد مراقب شد.
بعضی افراد با شادی و پیشرفت اطرافیان خوشحال میشن و با اندوه و شکست اونها غمگین. اما هستن کسایی که براشون مهم نیست بر سر دیگران چی میاد. میخوان همه خوبی ها برای اونها باشه. دیگران همیشه ضرر کنن و هیچ وقت موفق نباشن. به شادی و موفقیت دیگران حسادت میکنن. هرگز در غم و شادی دیگران سهیم نمیشن. هرگز همراه دیگران لبخند نمی زنن، همراه اونها گریه نمی کنن و این هدیه تلخیه که خودشون به خودشون دادن.
شاید در کودکی بیشتر مواقعی که دوستانمون نمره بهتری می گرفتن و مورد توجه معلم قرار می گرفتن، ما به اونها حس حسادت پیدا می کردیم. این ماهیت انسانی که تمایل داشته باشه جایگاه خودشو نسبت به دیگران ارتقا بده و از موفقیت دیگران ناراحت بشه. اما نکته مهم اینه که به مرور زمان بتونیم بر این حس غلبه کنیم و به جای حسادت کردن به موفقیت دیگران، تلاش کنیم موفقیت‌های خودمون رو بیشتر کنیم.
حالا ممکنه بعضی بگن که ما شک دارن بعضیا. میگن آخه این چه خداییه که اولا اینا رو درست تقسیم نکرده بودن. یکی جمال بیشتری داره، یکی حافظش اونقدر قویه که یه دور یه چیزی رو میخونه، یکی حافظش ضعیفه، یکی هوشش خیلی بالاست، یکی هوشش پایینه، یکی استعداد موسیقی داره، به دنیا که میاد مثل موزارت مثلا 4 سال 5 سالش که میشه شروع میکنه ساز زدن. یکی میبینی که چیکار بکنیم، این اشکالو بعضی دارن. حالا بعضی میترسن بیان بکنن که خدای آخه بالاخره این چه وضعیه. یکی چشمشو باز میکنه، پدرش ثروتمند پادشاست در ناز و نعمت، یکی چشمشو باز میکنه، پدرش در جنوب یک کشور عقب افتاده، اینجا مثلا فرض کنید داره عملگی میکنه، اینم بیچاره بایستی که بغل دست پدرش کار میکنه. این نگرانی ها رو بعضی داره. جوابش این است که شما این مشکلات شکسپیر هم داشته. من غزل از شکسپیر براتون بخونم که دوای این درده، چون ادبیات یک دیسپ به اصطلاح یک داروخانه کامله که هر بیماری شما بری یه دوایی داره. دوای این درد اینه که شکسپیر میگه که من خودم هر وقت تنها هستم، از زبان همه آدم ها داره میگه که این شکل رو دارم، میگه من have been in disgrace with fortune and men's eyes I all alone beweep my outcast state. میگه من وقتی که از رسوایی روزگار و از گرفتاری های زمان و از هرچود که جور ایام به تنگ میان و شروع میکنم گریه کردن و and travel the heaven with my bootless cries، و این آسمان کر رو که هرچند فریاد میکنه میتوش نمیکنه، این رو با فریادهای خودم بی حاصل خودم موششو میخراشم، and travel the heaven with my bootless cries. هر وقت این کارو میکنم و بعد نگاه میکنم به خودم، میبینم هیچ کمالی نداره. آرزو میکنم که ای کاش کمال اون دیگری، علم اون دیگری، اون یکی که دوستش از من بیشتره، اون یکی که قیافش از من بهتره، اون یکی که ثروتش از من بیشتره، اون یکی که علم و فضیلتش از من بیشتره، ای کاش من اینا رو داشتم. و بعد نگاه میکنم به خودم، اینم هیچ کمالی ندارم، تازه اون چیزی که دارم قدرش رو نمیدونم، و بعد از خودم بیزار میشم، من کرس مایسلف، خودمو لعنت میکنم، این لعنت به من و این بختگار که این چه زندگیه که ما دچارش شدیم. در این حال میگه ناگهان به یادتون happily I remember thee، من ناگهان به یادتون، و در این لحظه ناگهان روح من مثل یک چکاوک که سحرگاه از زمین تیره اوج میگیره و بر دروازه بهشت تسبیح‌خوانی میکنه، پرواز میکنه رو من و آنچنان شادی به من دست میده، آنچنان مقامی به خودم پیدا میکنم که حاضر نیستم I scorn to change my state with kings، که حاضر نیستم جای خودم با پادشاهان عوض کنم. چرا؟ برای که یک لحظه با او اگه هیچی نداری، خدا رو داری، خدا با ماست.
آیات و روایات زیادی در نکوهش انگیزه ها و آثار زیانبار فردی و اجتماعی حسد اومده. یکی از عمده ترین عوامل تخریب و فساد در جهان، تخریب و فسادی که از ناحیه افراد حسود نشأت میگیره.
قرآن حسادت رو عامل نخستین قتلی که در روی کره زمین رخ داده میدونه. بنابر آیات قرآن، برادران حضرت یوسف علیه السلام هم به خاطر حسادتی که به او داشتن تصمیم به قتل او گرفتن و در نهایت او رو به چاه انداختن.
اگر حسادت در هر جامعه ای رواج پیدا کنه، جلوی ترقی اون جامعه رو میگیره. جامعه مترقی که افراد اون شایسته باشن. اگر افراد به همدیگه حسد بورزن و خیر خودشون و جامعه رو نخوان، در زمین زدن و نابود کردن همدیگه تلاش میکنن و زیان این زد و خوردها اول به خودشون و بعد هم به جامعه میرسه و جامعه به جای ترقی به انحطاط و تنزل سوق پیدا میکنه.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
از آفتاب نگاه مهربان شما باشد سهم من،
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من،
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من،
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من،
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من،
امروز یه حدیث جالب از امام حسن عسکری علیه السلام شنیدم که منو به فکر فرو برد، ذهنمو درگیر کرد. ایشون می‌فرمایند هر کس حقوق هم‌نوعان خودش رو بشناسه و رعایت کنه و مشکلات و نیازمندی‌های اونها رو برطرف کنه، در پیشگاه خداوند دارای عظمت و موقعیتی خاص خواهد بود.
فطرت پاک آدم ها باعث میشه که آدم توی این کارها قدم برداره.
به فرموده آقا امام رضا امام، بگه شب را به صبح برساند، که به فکر و اندیشه مسلمان نباشد مسلمان نیست. قرآن گفته اول مال و البنون، مال هم دنیا به دردی آدم میخوره هم آخرت، و حاجزام این کار کرد، مال فرستاد قبل از اینکه خودش بره.
خداوند در قرآن می‌فرمایند فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر و کارهای خوب بر هم دیگر سبقت بگیرید.
به حال آدم های خود ساخته هستن خیلی راحت‌تر می‌بخشن. آدم های بزرگی مثل آیزه کوکتولی هستن که علی‌رغم اینکه هیچی نداشتن با کار و کارگری و کشاورزی رسید به اینجا، به این مقطعی رسید که میتونه به راحتی ببخشه و خب به همون جز مشیت الهی هستش که بعضی از آدم ها میتونن این کار انجام بدن و خدا این نعمت رو به بعضی داده به بعضی نداده.
همه ما در اطرافمون آدم های معروف و مشهوری رو دیدیم که بعد از مرگشون خیلی زود از یاد و خاطره ها رفتند و فراموش شدند و برعکسش هم بوده، هستن کسایی که نه تنها مشهور بلکه محبوب دل خیلی ها بودن و فقدان و مرگشون یه غم بزرگ رو روی دل آدم رو نشونده، مثل مرحوم حاج رضا کرد کتولی که از اهالی شهرستان علی آباد کتوله.
هنوز هم کنزه بونسد باور ندارم، ولی فکر میکردم همیشه تمام شده است، چون حتی چند روز سمت کارخانه نیامدم، من حتی سر زمین ها نمیرفتم، چون من خیلی وابسته بهش بودم. محمد میدی کرد کتولی هستم، فرزند هشتم حاج رضا کرد کتولی مرحوم، از یک خانواده 13 برادر خواهره که دو تا برادرای من در سنای حدود 20 سالگی، یکی بر اثر مریضی سرطان و یکی هم بر اثر تصادف فوت کردن. الان حاضرم 3 تا برادر هستیم، 8 تا خواهر. خانواده متوسطی بودیم، وضع پدرم من خوب نبود، حتی یادمه که خودش تعریف میکرد موقعی که با مادر من که دختر خالش از ازدواج کرد، میگه من شب تو مغازه میخوابیدم که اگه کسی آمد در زد من بدم بهش که کاسبی کنم.
کارش خرید فروش پنبه بود و خدمت شما عرض کنم که و تصفیه پنبه، یعنی این ایشون با از صرف این سرمایه رو به دست آورد.
خودش میگفت میگم با کارگری با تلاش و کوشش تونستم یه مقدار حالا اموال جمع آوری کنم و به اینجا برسم.
زحمت کشید، وقتی هم که پدرش فوت کرد تمام ارثیه که از پدرش زمینی اینا مانده بود رو داد به خواهراش و حتی خواهراش رو حج تمتع ثبت نام کرد با پول خودش فرستادشانه. بعد خودش هم که خب آمد تو کار تجارت و پنبه خری و خلاصه زمین اجاره کردن و تو این کارا خدا هم الحمدلله بهش لطف کرد و بهش سرمایه رو داد.
یکی از چیزهایی که در شریعت مقدس اسلام بسیار تأکید شده خدمت به مردم است و اینکه انسان بتواند گریهی از گره‌های مردم رو، خانواده ها رو، افراد رو باز کنه، مشکل حل کنه. خیلی در آیات شریفه قرآنیه، روایات ما، سیره پیامبر و ائمه معصومین، انشاءالله که خدا این توفیق رو به همه بده. یکی از کسانی رو که این توفیق رو پیدا کرده بود مرحوم حاج رضا کرد کتولی بود که آدم متدینی بود و از کارهایی که به هر حال در دوران زندگیش انجام داد در رفع نیازهای اجتماعی، نیازهای مردم، مثل خدمت در راه سلامت مردم، مسکن و ازدواج و مدرسه سازی، خدا بهش توفیق داد. بالاخره دو تا مدرسه در همون روستای خودشون، شهر خودشون اونجا بسازه. خب اینا توفیقات الهی است که نصیب هر کسی نمیشه.
به نظر من کائناتم در این شایستگی در ایشون دید، همراهی کرد و اون فرد از اون نقطه رسید به جایی که امروز اثرات حضوری اون رو در مزرعه شما میبینی، در علی آباد میبینی، در بخش فعالیت اقتصادی میبینی، در بخش فعالیت کشاورزی میبینی. و از همه اینا که بگذاریم خوشنامی، از همه اینا که بگذاریم هر کس که پیش این میرفت هر مشکلی داشت نامید برنمیگشت. خیلی مهمه.
ایشون به نظر من اگه 75 سنش بود 55 سال کار کرد، تلاش کرد، زحمت کشید که به این مقام رسید که خداوند این دل و جرأت بهش داد که خرج کنه برای فقرا، برای مردم، برای مستمندان، برای انقلاب. ایشان تو سال 61 بود که تو برنامه مقدماتی که من اومده بودم برای دولت محرم مرخصی و برگشتم رفتم دیدنش، شما دیدن ما و من بهش توضیح دادم اینا، گفت ما میتونیم بیایم، گفت آره، گفت من همتون نمیخوام بیام، من میخوام اینجا وسایل برم.
برو جلو.
بعد ما دو ما تو منطقه رقابی بودیم، ایشان 3 ماه اونجا موند خودش با ماشینش و اون موقع 150,000 تومان خودش گفت من وسایل آشپزخونه، یعنی خدمت ارسون مواد غذایی خرید بود و آورد بود اینجا.
در کارهای جیپو جنگ که من جزو ستاد پشتیبانی جیپو جنگ هم بودم اینجا، هر موقع که مراجعه میکردیم رقم بالا همیشه مال آقای حاج‌رضا کرکتلی بود.
سفری که آیت‌الله شارودی خدا ایشالله حفظش کنه آمدود احوال پیش ما سالهای 60 بود، بعد آمد به من 360,000 تومان پول من داد، بعد به من گفت که بابا غلام جان این 360 تومان 60 تومانش من از بازار گرفتم، 300 تومانش حاج‌رضا داد. بعد که دیگه این جنگ تمام شد اینا، حاج‌رضا آمد توی بحث ساخت سازا، دو تا مدرسه دبیرستان ساخت، یکی مدرسه پسرانه یکی دخترانه، بعد حتی وسائل آخری ها وسائل میز و صندلی شو و امکانش آزمایشی شو خریداری کرد.
هر کس برای کار خیری که انجام میده دلایلی داره، دلایلی از باورهای دینی گرفته تا فطرت انسانی. بعضیا هم کار خیرشون براشون حکم مرهم داره، مثل حاج‌رضا که غم و اندوه فقدان فرزندانش رو با ساخت دو تا مدرسه تسکین داد. این کار خیر حاج‌رضا خیری دو سویه داشت، چون هم باعث آرامش خودش شد، هم باعث آرامش ابدی روح فرزندانش.
دو تا دبیرستان در مزرعه کتولی اداس کردم، یک دبیرستان دخترانه در اونجا اداس کردم به نام حضرت فاطمه سلام الله علیها نامگذاری کردم و مدرسه دبیرستانی پسرانه اداس کردم به نام امام جواد علیه السلام نامگذاری کردم.
من خودم در همینجا درس خوندم و سال چهارم دیپلمم رو از همینجا گرفتم و بعدش وارد دانشگاه شدم. بعد از 25 سال اومدم در همین دبیرستان و مدیریت این دبیرستان رو پذیرفتم.
به واسطه وجود این دبیرستان نرخ ترک تحصیلی خیلی کم شد، چون واقعا خیلی استطاعت این که به علی آباد برم نداشتن و این مشکل اینطوری حل شد.
سلام. خانم رقابی برنامه امتحانه بچه هم چک کردیم توی گروه ها
سر ساعت برگزار شد. اصحابی قایبی رو هم که خانم شکی بگیریم
زمان
شکی شو بگیریم
قایبی شد نه تحلیل آموز فرش داده شد. خیلی بهشون اصرار کردیم
لیستشون رو بگیریم به من
بگیریم بچه رو بذاریم به این مدرسه و مدرسه امام جواد. گفتش نه، اصلا ایشون مخالفت کرد، گفت که من دوست دارم اسم ائمه باشه و من خودم رو مسئول میدونم نسبت به این مدرسه ها تا پایان عمرم هر کمکی هم داشته باشم باز هم در خدمتم.
موقعی که اون دبیرستان مزرعه ساختم منم عملا میشه گفت که اولین روز اولین دانشجوی بودم که اون رده اون دبیرستان شکل گرفت و ما رشته انسانی رشته تجربی اونجا میشه گفت که برای اولین بار در روستای مزرعه پیش اومد و خب ما جزء فارغ التحصیلای اون مدرسه بودیم.
معمولا آدم ها تو دوران خوشی سختی ها رو فراموش میکنن، اما حاج رضا هیچ وقت اسیر حسرت های زندگی نشد و هر چیزی رو که با سختی به دست آورد با دیگران تقسیم کرد. حاج رضا هر جا کمبود و نیازی احساس میشد، نه گله‌ای میکرد نه شکایتی، بلکه آستین همت رو بالا میزد تا این نیاز رو برطرف کنه و تا به نتیجه نمیرسید آروم نمیگرفت.
حاجی بعد از اینکه مدرسه افتتاح شد این مدرسه رو ول نکرد، این مدرسه رو مثل بچه‌های خودش تقریبا دوست داشت.
ایشون اعتقاد داشتن به این کار که باید یه بخشی از مال صرف خیر بشه. تو برای دانش آموزای من اومدن بازدید میگفت درس بخونین، فردا صاحب درآمدی بشین و همینطور که خودتون الان هستین ما داریم به شما کمک میکنیم، شما به دیگران کمک. ما الان در حال حاضر 3 کلاس رشته رایانه داریم و 3 هم رشته خیاطی. ما به تبع باید 6 کارگاه داشته باشیم. آقای کرتکسولی اومدن بازدید کردن و ما بهشون گفتیم که اگر امکانش هست برامو کارگاه بسازید که ما هم بچه ها رو از توی این کلاس هایی که استاندارد هم نیست و جاشون هم به حساب کوچیکه انتقال بدیم به کارگاه، که این اتفاق نیفتاد دیگه. ما متاسفانه ایشون از دست دادیم، ولی که با رایزنی هایی که با فرزندانشون شد آقای مهدی کرتکسولی به ما این اطمینان رو دادن و حتی زمانی که مدیر کلیمون رفتن تشریف بردن منزلشون برای عرض تسلیت، بهشون گفتن به مدیر دبیرستان بگیم نگران نباشه، ما حتما این کار رو انجام میدیم.
زندگی حاج رضا با کار خیر آمیخته شده بود و امروز نهال خدماتش شاخ و برگ زیادی گرفته و هر قدم خیری که بر می داشت دریچه ای رو به سوی خودش باز می کرد. فرصت هایی که شاخه های درخت نو دوستی رو بارور می کرد. حاج رضا تمام این فرصت ها رو با جون و دلش می پذیرفت.
توی 2 زمینه خیلی پررنگ عمل کردن و اعتقاد قلبیشون بود و همیشه هم میگفتن، یعنی بارها شده من تو جلسات این جمله رو ازشون شنیده بودم که برای آموزش و درمان خیلی اهمیت قائل میشدن و خیلی هزینه میکردن.
در بازدیدی که من به اتفاق حاج آقای لیوانی رئیس هیئت امرای مجمع از مرکز بهداشت علی‌آباد داشتیم، مدیر شبکه اظهار نارضایتی میکرد از وضعیت موجود مرکز شماره 1. حاج رضا پذیرفتند که فکری برای این کار بکنن و این فکرشون هم خرید زمینی بود که به اتفاق حاج سلیمان محمدی خریداری کردن و 50% اون ساختمان رو هم با هزینه خودشون انجام دادن. 50% دیگه هم دانشگاه علوم پزشکی تقبل کرد. الان مرکز مطلوبی در شرق علی‌آباد، مرکز شماره 1، داره خدمات بهداشت درمانی ارائه میده.
حاج رضا یارو رد شد، گفت چیکار میکنی؟ گفتم اینجا خریدم که درمانگاه درست کنم. گفتم که دودونگش مال مزرعه، من نمیدونم چیکار کنم. گفت دودونگه من میخرم به تو واگذار میکنم بساز. گفتم حاج رضا من نمیتونم تنهایی بسازم، خرجش این زیاده، بیا با هم مشترک بسازیم. قبول کرد.
سلام علیکم، شما خوبه؟
خسته نباشید. در منگار ما روز سال 94 شروع کردیم، 96 هم افتتاح کردیم. روزی که افتتاح سیم کنیم مسئولین اینجا جمع شده بودن، زمانی مثل اون روز به ما خوش نگذشت که یک کار خیری برای جامعه ما کردیم، برای مردم کردیم.